الرحیم
از مباحث نبوت سه مسئله اساسی را مورد بحث قرار دادیم. یکی اصل ضرورت وحی و نبوت بود که با برهان عقلی اثبات کرد. مسئله دوم این است که وحی میبایست مسئولیت داشته باشه از خطا و سهو تا به طور صحیح به دست مردم برسه. این همون مسئله عصمت بود که هم عصمت در تلقی وحی و هم در ابلاغ وحی و هم عصمت از گناه، اینا رو مورد بحث قرار داد. مسئله سوم راه شناختن انبیا بود که از قدیم از سه راه میشه انبیا را شناخت، ولی اون راهی که عمومیت داره از راه اعجاز، و به این مناسبت درباره اعجاز و حقیقتش بحث کرد. این دلیلی که برای لزوم نبوت بود، نبی معصومی که دارای معجزه باشد، اجمالاً اثبات میکنه که در نوع انسان باید پیامبری وجود داشته باشه. اما اینکه باید یکی باشه یا چند تا، آیا در هر زمانی باید پیغمبری باشه، در هر شهری پیغمبری باشه یا نه، این برهان هیچ کدوم از اینها را اثبات نمی کنه. مثلا اگر ممکن بود که پیغمبری در آغاز خلقت انسان مبعوث می شد و تا پایان جهان زنده می موند، همون یک پیغمبر کافی بود، این برهان بیش از این را نمی رسد. و یا حتی اگر پیغمبری مبعوث می شد و هر چه مورد نیاز انسان تا پایان خلقت بود بیان میکرد و بیانات او هم محفوظ میموند، باز هم ضرورتی برای پیغمبر دوم وجود نمی داشت. ولی میدونیم که اینطور نیست. نه پیغمبران عمر ابدی داشتند و لااقل عمری که تا پایان عمر انسانها در روی زمین باشه، و نه چنان بوده که دستورات و احکام و شرایعی که نازل می شده همه به طور سالم و دست نخورده محفوظ بماند. و از طرف دیگه در بسیاری از زمانها طوری بوده که یک پیامبر نمیتونسته رسالت خودش را به همه دنیا ابلاغ کنه ولو مع الواسطه، یعنی وسایل ارتباط به قدری ضعیف بوده که امکان اینکه یک پیغمبری وقتی در یک نقطه زمین مبعوث میشه رسالتش را به همه اقطار زمین برسونه در اون زمان وجود نداشت. با توجه به اینها میتونیم حکمت تعدد انبیا را کشف کنیم، بفهمیم که میبایست خدای متعال پیغمبران متعددی مبعوث بفرماید، هم از یک طرف انبیا عمرشون محدود بود، یک پیامبر نمیتوانست تا آخر عمر بشر باقی بماند، هم در زمانهای گذشته وسایل ارتباط جمعی ضعیف بود، نمیتونست یک پیامبر رسالت خودشو به همه دنیا برسانه. به علاوه شرایع و دستورات انبیا بعد از مدتی دستخوش تحریف و تغییر واقع می شود و ضمانتی برای بقا نداشت. کتب آسمانی قبلی هم مثل قرآن کریم نبود که ضمانت بقا داشته باشه. ولذا میدونیم که همه کتاب‌های قبلی یا به کلی محو شده و هیچ اثری ازش باقی نمونده و یا مورد تغییر و تحریف واقع شده. نکته دیگه ای هم را میشه اضافه کرد و اون اینه که نیازهای همه انسانها در تمام دوران تاریخ یکسان نیست. یه وقتی بوده که زندگی انسانها، زندگی اجتماعیشون به شکل ساده ای برگزار میشده. اون روابط پیچیده ای که در این زمان ها دیده میشه اون وقتا نبوده. تعداد انسان ها محدود بودن، پراکنده بودن، هر چند نفری در یک جایی با هم زندگی میکردن، به اون صورت شهر و مملکت و احتیاج به قوانین پیچیده اجتماعی و اینها وجود نداشته. و اگر در اون زمانها احکامی نازل می شد که به درد اونها نمی خورد ولی هزاران سال بعد مردم می بایست ازش استفاده کنن، اینا چیز لغوی بود. فرض بفرمایید مثلا اگر فرض کنیم که یه روزی بشر بناست کرات آسمانی را تسخیر کنیم و در رابطه با این کرات یا اهالی اون کرات اگر اهالی داشته باشن یه قوانینی لازمه. اگر الان برای ما گفته بشه که رابطه شما با اهالی کره مریخ باید فلان باشد، اون یه چیز لغویست، ما هیچ رابطه ای نداریم. احکام اجتماعی که این روزها این عصرها مورد حاجت هست، یعنی در عصر آخر از زمان، از زمان ظهور پیغمبر اکرم، اینا در زمانهای سابق به این وسعت نبوده و مورد حاجت نبوده. اگر اون وقتها از زمان حضرت آدم این احکام نازل می شد یه چیز لغوی بود، علاوه بر این که مردم هم دایی برای حفظش نداشتن و از بین می رفت. اینا مجموعاً مصالحی است که به عقل انسان می رسه که این مصالح اقتضا می کند که انبیا متعدد باشن، یک نفر نباشه. اما تا چه اندازه باشن عقل ما نمیرسه، ما نمیتونیم برهانی اقامه کنیم برای اینکه باید تعداد انبیا چقدر باشه. آیا در هر مملکتی لازمه پیغمبری باشه؟ در هر شهری باید پیغمبری باشه؟ در هر قرنی یک پیغمبری باشه؟ اینا برهان نداره. ما با عقل خودمون نمیتونیم بفهمیم که انبیا باید هر چند وقت یک بار مبعوث بشن، در روی زمین همیشه مثلا چند تا پیغمبر باید باشه، یا لااقل همیشه یک پیغمبری علی تناوب روی زمین باشه. اینها عقل ما نمیرسه. و همینطور آیا روزی خواهد آمد که دیگه احتیاج به مبعوث شدن پیغمبر جدیدی نباشد؟ اینم عقل ما خود به خود نمیفهمه. بله، به صورت یک قضیه شرطیه‌ای میتونیم بفهمیم که اگر یک روزی پیغمبری مبعوث شد و شریعتی آورد که تا پایان عمر جهان این شریعت کافی باشه و اون شریعت هم محفوظ بماند، مسئولیت داشته باشه از این که از بین بره و تحریف بشه، دیگه بعد از اون پیغمبری احتیاج نخواهد بود. این اندازه رو عقل ما میفهم. اما این کدام پیغمبر است و در کدام زمان چنین شرایطی فراهم میشه و کدام شریعتی است که تا آخر جهان برای انسان کافی هست؟ اینا رو باز عقل ما نمیفهمه. ما از دلایل تعبدی و شرعی و نقلی فهمیدیم که آخرین پیامبر چه کسی است، آخرین شریعت چه شریعتی است، آخرین کتاب چه کتابی است، و به قول اهل معقول اینن کشف میکنیم که این شریعت کافی بوده برای همه انسانها تا پایان قیامت، و اگر مردم بعد از این هم احتیاج به شریعت دیگری داشتن خدا میفرستاد. اما عقل خود ما نمیرسه که در چه زمانی باید سلسله انبیا ختم بشه. این است که نه تعداد انبیا، نه این که در یک زمان باید چند تا پیغمبر باشه، در هر مملکتی یا در هر شهری باید یک پیغمبری باشه، هیچ کدام از اینها را عقل ما نمی‌فهمه. تمام اینها باید از راه نقل اثبات بشه. اون چه از روایات و آیات استفاده میشه این که انبیا زیاد بودن. در اوایل بحث نبوت هم اشاره کردیم که در قرآن کریم داریم و ان من امه الا خلا فیها نذیر، یا ولقد بعثنا فی کل امه رسولا. تعداد انبیا زیاد بوده، هر امتی پیامبری داشته. این قطعی است، هیچ جای شک و شبهه‌ای نیست، از ضروریات همه ادیانه. البته این که حالا میگیم از قرآن استفاده میشه، این همون اصل موضوع را داره که وقتی حقانیت قرآن اثبات شد اون وقت این دلیل تمام خواهد بود. فعلا به عنوان اصل موضوع استفاده میکنیم، چون هنوز بحث درباره حقانیت قرآن و خاتمیت پیغمبر اسلام نکردیم. وقتی در جای خودش ثابت شد، از جمله نتایجی که گرفته میشه این است که انبیا تعدادشون زیاد بوده، که 20 چند نفر از اونها اسمشون در قرآن کریم اومده، ولی تصریح شده به اینکه انبیا دیگری هم بودن و رسولا لم نقصصهم علیک. از روایات استفاده میشه که تعداد انبیا 124 هزار نفر بوده، که البته چند روایت هست به حد تواتر نمیرسه و خود به خود یقین آور نیست. اگر یک کسی به این عدد معتقد نباشد کافر نمیشه، از دین خارج نمیشه. چند روایت هست مضمونش اینه، البته چون همه یک مضمون است و یک عدد خاص بیان شده آدم اطمینان پیدا میکنه، ولی طوری نیست که یقین آور باشه. بنابراین اعتقاد به شماره انبیا از ضروریات نیست، یک امری ظنی که از چند روایت به دست میاد تا حدی اطمینانی حاصل میشه. لزومی نداره که ما به این شماره ایمان داشته باشیم که اگر بگیم یکی کمتر یا یکی بیشتر این از دین خارج بشیم، منکر ضروریات شده باشیم. اینجوری نیست. همچنین در همین روایات ذکر شده که از میان 124 هزار پیامبر 313 نفر رسول بودند که علاوه بر مقام نبوت مقام رسالت را هم داشتند. این هم باز یک مطلب ظنی است، مثل اینکه اصل عدد انبیا ضروری نبود، این هم ضروری نیست. و باز از روایاتی استفاده میشه که در میان این 313 نفر رسولان 5 نفر صاحب شریعت بودند و به نام انبیاء اولوالعزم نامیده میشن. اول حضرت نوح، بعد حضرت ابراهیم، بعد حضرت موسی، بعد حضرت عیسی و بعد پیغمبر آخر الزمان صلوات الله علیهم اجمعین. البته در قرآن کلمه اولوالعزم داریم، ولی مشخص نشده که این اولوالعزم چه کسانی هستند. وصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل. اما از خود قرآن استفاده نمیشه که اولوالعزم چند نفر بودند، چه کسانی بودند و چه خصوصیاتی داشتند. اجمالا استفاده میشه که اینا عزم راسخی داشتند، اهل صبر و استقامت بودند، به مناسبت وصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل. ولی از روایات استفاده میشه که این اولوالعزم 5 نفر بودند و از جمله ویژگی هاشون اینه که صاحب شریعت بودند. البته از خود قرآن استفاده میشه و از روایات دیگری، روایات هم که کتاب های آسمانی منحصر به این 5 کتاب نبوده، کتاب های دیگری هم بوده، منتها اونها کتاب شریعت نبوده. مثلا در خود قرآن داریم که و آتینا داوود زبورا و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. زبور هم کتاب آسمانی است، از طرف خدا بر حضرت داوود نازل شده، ولی حضرت داوود از انبیای اولوالعزم نبودند و کتابشون هم کتاب شریعت نبوده. مطالب اخلاقی، خبرهای غیبی، ادعیه، مناجات ها از این قبیل بوده، اما احکام شریعت در این 5 کتاب آسمانی بوده. باز منظور از شریعت این نیست که هر حکمی از طرف خدا آمده، بلکه منظور احکام اجتماعی و قوانینی است که جامعه ای که دارای روابط پیچیده هست احتیاج به اونها داره. وگرنه انبیایی که قبل از حضرت نوح بودند، اونها هم دستوراتی داشتن، مردم به دستوراتشون عمل میکردن، اونایی که ایمان داشتن، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت آدم علی نبینا و آلیه و علیهم السلام، اونها هم پیغمبر بودن، بالاخره دستوراتی از طرف خدا داشتن. ولی اینها اسم شریعت نبوده، به معنای اینکه احکامی که جامعه انسانی احتیاج به اونها داره در روابط اجتماعیش، اینجور احکام نبوده، یا اگر بوده چیزهای خیلی ساده‌ای بوده. به هر حال باز به حسب روایات انبیای اولوالعزم و صاحب کتاب این 5 نفر هستند که اولشون حضرت نوح هست. احتمالاً شریعت احکامی بوده از طرف خدا، ولی نیاز به اون قوانین اجتماعی نداشتن. ملاحظه فرموده باشید در ذیل آیه کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، در اونجا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه استظهار فرمودن که زندگی انسانها قبل از زمان حضرت نوح خیلی زندگی ساده ای بوده. از نظر تاریخ هم کم و بیش بله اولین کتاب، کتاب حضرت نوح بوده دیگه، اسم نداشته کتاب نوح. قبل از اون زمان زندگی انسان‌ها به صورت زندگی شهری و اجتماعات وسیع و اینها نبوده. افرادی غارنشین بودن، افرادی تو جنگل‌ها زندگی می‌کردند، یا گاهی شهرهایی هم کم و بیش داشتن. اونچنان روابط اجتماعی که احتیاج به قوانین و اینها داشته باشه به اون صورت نبوده، احتمالاً اینجور بوده. البته اینا که عرض میکنم همش چیزهایی است که از چند روایت استفاده میشه، هیچ کدامش به حد یقین نمیرسه و طوری نیست که ما ضرورتاً ملزم باشیم که به اینها معتقد باشیم. البته باید معتقد باشیم همونی که خدا و پیغمبر فرمودن درست، اما تفصیلاً معتقد باشیم به شماره انبیا، به شماره رسل، به شماره اولوالعزم، به شماره شرایع، هیچ کدام از اینها ضروری نیست. از چند روایت استفاده میشه و به حد تواتر نوعا نمیرسه. حالا البته که بنده میگم نمیرسه، اونچنان تحقیقی ندارم که شماره کرده باشم ببینم چند تا سو به حد تواتر میرسه یا نه، ولی بسیاری از این اعتقادات به حد تواتر نمیرسه. خیلی بعیده که مثلا شماره انبیا به حد تواتر برسه یا شماره رسول به حد تواتر برسه. اینا چیزاییست که از ظواهر روایات استفاده میشه و ظنی ایجاد میکنه. در همه این موارد اون چه ما لازم است معتقد باشیم اینه که همونی که خدا و پیغمبر فرمودن درست. اگر پیغمبر و امام فرمودن 124 هزار تا درسته، اگه گفتن بیشتر بیشتر، اگه گفتن کمتر کمتر. بعید میدونم شب اول قرب از ما سوال کنن که شماره انبیا چقدر بده. اون چه مهم هست این اعتقاد اجمالی است به صحت ما انزل الله، کما اینکه اگر ثابت شد که یک کسی پیغمبر بوده حتما ایمان به اون پیغمبر واجبه. مثلا انبیایی که در قرآن اسمشون آمده، ما بعد از این که حقانیت قرآن رو فهمیدیم مطمئن میشیم که اینا پیغمبر بودن، مخصوصا اونایی که تصریح شده به این که نبی یا رسول بودن. اگر یک کسی بگه من این پیغمبر رو قبول ندارم، همه 124 هزار پیغمبر رو قبول دارم، این یکیش رو قبول ندارم، این مثل این است که همه رو انکار کنه، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی که وقتی دانست پیغمبری است که خدا فرستاده، این پیغمبر با اون پیغمبر چه فرقی داره؟ اگر ملاک تصدیق ما این است که خدا او را فرستاده پس باید او را بپذیریم، در همه انبیا یکسان جاریه. یکیشو اگر ما قبول نکردیم معلوم میشه ملاک اعتقاد و پذیرش ما این نیست که خدا فرستاده، دل بخواهیه. پس ما پرستشگر خودمون هستیم. اگه پرستشگر خدا هستیم، هر که را خدا فرستاده باید بگیم روی چشم، چه فرقی میکنه از بنی اسرائیل باشه یا از غیر بنی اسرائیل، ایرانی باشه یا چینی باشه یا هندی باشه. هر کس پیغمبر بوده ما باید بپذیریم پیغمبریش را و احترام کنیم و نبوتش را بپذیریم. لا نفرق بین احد منهم، همه رو ما یک جا یک نواخت بهشون ایمان داریم و میپذیریم. همینطور احکامی که هر پیغمبری از طرف خدا آورده تمام اونها را باید ایمان داشته باشیم که حکم خداست. اون چه موقت بوده مربوط به زمان خاص، اون چه ابدی بوده در این زمان هم باید اطاعت بشه. پس ایمان به همه احکام هر پیغمبری در هر زمانی از طرف خدا آورده باشه، به همون اندازه‌ای که اقتضای اون حکم است از نظر عموم و اطلاق، به همون نه باید ایمان داشته. اگه یک حکم را بدونیم یه پیغمبری از طرف خدا آورده و اینو زیر بارش نریم، من این حکم را قبول ندارم، مثل این است که هیچ کدام از احکام خدا را نپذیرفته باشیم. چون اگه ملاک این است که خدا فرموده، خب اون یکی هم را خدا فرموده، چرا اون را نمیپذیریم؟ همین که بگه این یک حکم خدا را من نمیپذیرم، معلوم میشه که ملاک پذیرش سایر احکام هم این نیست که از طرف خدا بوده. حالا اگر ملاک این بود، خب این یکی هم را میپذیره. پس انکار یک حکم به منزله انکار جمعی احکام است، انکار یک پیامبر به منزله انکار جمعی انبیاست. اما حالا چند تا بودن، احکامشون چی بوده، اینا تفصیلا لزومی نداره ما بدونیم. اجمالا بگیم هر پیامبری خدا فرستاده روی سر ما، روی چشم ما، هر حکمی را خدا بر هر پیغمبری نازل فرموده ما قبول داریم. اما ایمان داشتن غیر از عمل کردن بالفعل، ما قبول داریم و ایمان داریم به احکامی که خدا بر حضرت نوح، بر حضرت ابراهیم، بر حضرت موسی، بر حضرت عیسی
علی نبینا و آله و علیهم السلام نازل فرموده همه حق است از طرف خداست، اما به کدومش باید عمل کنیم؟ اون کسی که پیغمبر خود ماست و ما را مخاطب قرار داده و احکام را برای ما نازل فرموده. ایمان به حقانیت شرایع سابق و احکام سابق به معنای جواز عمل به اونها نیست، بالاترش. ما حکمی میدانیم در یک زمانی بر پیغمبر نازل شده بوده و مردم موظف بودن عمل کنند، بعد از مدتی اون حکم نسخ شد. حق داریم ما به اون حکم منسوخ عمل کنیم؟ میدونیم همه مسلمان ها در ابتدا به طرف بیت المقدس نماز میخوندن، حکم خدا بود، بعد نسخ شد و آیه نازل شد فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام. ما باید ایمان داشته باشیم که نمازهایی که مسلمان ها رو به بیت المقدس خوندن طبق حکم خدا صحیح بوده و حکم خدا بوده که در اون زمان باید به اون طرف نماز بخونن. اما ایمان به این حکم معناش این نیست که ما هم بتونیم عمل کنیم، چون حکم منسوخه. ایمان به شرایع سابق هم همینطوره. فرض کنید همه این احکام بر یک پیغمبر نازل شده بود در طول چند هزار سال، در هزار سال اول یه حکمی بود، در هزار سال دوم یه حکمی بود، اما همش بر یه پیغمبر نازل شده بود. ما باید بگیم همه این احکام صحیح، اما کدومش عمل کنیم؟ حکم آخری که ناسخ احکام قبلی است. بعضی توهم کردند، البته خیلی هم اهل صلاحیت اظهار نظر هم نداشتند، خیال کردند وقتی در اسلام از اهل کتاب نام برده شده که اینها دینشون مثلا دین آسمانی هست و یا حتی یک امتیازاتی برای اهل کتاب قائل شدند، این معناش این است که به دستورات اونها هم میشه عمل کرد. اینا انشاءالله بحثش رو بعداً درباره خاتمیت پیغمبر اسلام وقتی بحث کردیم اونجا مفصلاً عرض خواهیم کرد. اجمالاً باید توجه داشته باشیم ایمان به جمیع انبیا و جمیع شرایع و احکام لازم، اما عمل کردن به حکم اون پیغمبری است که به سوی ما مبعوث شده یا پیغمبر خاتم هست که همه مردم باید از او تبعیت کنند. ایمان به شرایع سابق به منزله به معنای جواز عمل به شرایع سابق نیست. پس از روایات چیزایی که استفاده کردیم، باز هم تأکید میکنم که پیش کدام به حد ضرورت نیست. اینکه بعضی از انبیا رسول بودن، بعضی ها فقط مقام نبوت رو داشتن، رسالت رو نداشتن. اما فرق نبوت و رسالت دقیقاً چیه؟ آیا ما یک اعتقاد ضروری داریم درباره اینکه نبی کیست و رسول کیست و چه فرقی است بین نبوت و رسالت؟ در اوایل بحث نبوت و رسالت هم اشاره کردم به این مطلب. حقیقت این است که ما هیچ دلیلی نداریم، دلیل قطعی بر اینکه فرق نبی و رسول چیه. اون چه از این روایات استفاده میشه اینه که نبی و رسول از لحاظ مورد اعم و اخص هستن، یعنی هر رسولی نبی هم هست اما هر نبیی رسول نیست. ولی این معناش نیست که بین مفهوم نبوت و مفهوم رسالت عموم و خصوص مطلق وجود داره. آقایون توجه دارند بین این که فرق است بین این که ما دوتا مفهوم را از نظر مفهومیت با هم مقایسه کنیم یا این که دوتا مفهوم را از نظر مصداق و مورد مقایسه کنیم. فرض کنید عالم و عادل، میگیم بین عالم و عادل عموم خصوص منوج علمایی هستند که عدولند. حالا انشاءالله علما همه عدول هستند، حالا فرض میکنیم که بعضی از علما ولو یه نفر هم باشه عادل نباشه. عدولی هم هستن که عالم نیستن، موردی هست که هم عالم هست و هم عادل. اگه فرض کنیم هر عالمی عادل است اما هر عادلی عالم نیست، بین عالم و عادل میشه عموم و خصوص مطلق. اما از چه نظر؟ از نظر مفهوم، از نظر مورد عموم و خصوص مطلقه، ولی مفهومشون با هم متباینه. مفهوم عدالت غیر از مفهوم علمه، مفهومن متباینن اما مصداقن عام و خاص مطلق. اون چه از روایات استفاده میشه این است که نبی و رسول از نظر مصداق، بله ظاهرن اینجور اختصاصی وجود نداره، از لحاظ مصادیق هم میشه گفت، همطور که عرض کرد نبوت و رسالت مصداقن عام و خاصن اما مفهومن هیچ دلیلی نداریم. و در روایات بین نبی و رسول فرقهایی گذاشته شده از لحاظ کیفیت رؤیت فرشته وحی، از لحاظ وحی در خواب یا بیداری، که اینا فرقها از نظر مورده. یه مفهوم باشه خواه دو مفهوم متباین باشن و خواه عام و خاص باشن، از نظر مفهوم عام و خاص منوج یا مطلق، اما از نظر مصداق به حکم این روایات استفاده میشه که عام و خاص مطلق هست. قرائنی هست که بین مفهوم نبوت و رسالت برخلاف اون چه در سویتی خوندیم عموم و خصوص مطلق نیست. شاید یه بار دیگه هم عرض کرده باشم و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی، یا کانت رسولا نبی، یا اگر نبی اعم از رسول بود و اصل مقتضای قواعد بلاغت میباید اول عام ذکر بشه بعد خاص، در صورتی که اونجا اول فرموده کان رسولا بعد میفرماد نبی. نمیشه اثبات کرد که بین مفهوم رسول و مفهوم نبی عموم و خصوص مطلقه، اما از روایات استفاده میشه که موردن عموم و خصوص مطلق است. همینطور که عرض کردم 124 هزار نبی داریم که 313 نفر از این انبیا مقام رسالت هم داشتن، پس میشه اخص اما از نظر مورد. باز از آیات و روایاتی استفاده میشه که بعضی از انبیا یک مقام‌های دیگری غیر از نبوت داشتن، از جمله در قرآن کریم داریم که مقام امامت به بعضی از انبیا داده شده. همه آقایون آشنا هستند آیه و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، که از این آیه استفاده میشه حضرت ابراهیم مقام نبوت رو داشتن، رسالت هم داشتن و بعد خدا ایشون را به وسیله چند امتحان بزرگ مورد امتحان قرار داد و بعد از انجام اون امتحانات اون وقت در اواخر عمر مقام امامت به حضرت ابراهیم داده شد. در روایات زیاد درباره اش روایت شیعه در این باره تأکید شده که این مقام از مقام نبوت و رسالت بالاتر بود. البته مفسرین عامه بعضی ها امامت را که در این آیه ذکر شده به معنی نبوت گرفتند، ولی شواهدی هست که این تفسیر غلطه و در تفسیر المیزان مفصل در این باره بحث شده که برادران میتونن مراجعه بکنن. و همینطور بعضی دیگه از انبیا و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا، بعضی از انبیا بودن که دارای مقام امامت بودن. اما باز این امامتی که در این آیه ذکر شده و در آیات دیگری که در بین انبیا یک عده خاصی بودند که مقام امامت داشتند، حقیقت این امامت چیه؟ این جای بحث داریم. یک مسئله باز ضروری نیست که ما بتونیم به عنوان اعتقاد ضروری مطرح کنیم. در این باره بحث های زیادی شد. اجمالا میتونیم بفهمیم که یک مقام خاصی بوده فوق مقام نبوت و رسالت که بعضی از انبیا داشتن. اما بخوایم بحث کنیم میشه بحث تفسیری دیگه، از بحث عقاید و کلام خارج میشه. و همینطور بعضی از انبیا مقام های حکومتی داشتن، مثلا حضرت داوود علی نبینا و علیهم السلام مقام قضاوت بهشون داده شده بود که انا جعلناک، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، یا فی الارض نداره یادم نیست، فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله تا آخر آیه. اون چه صریحا در قرآن داریم در مورد حضرت داوود، ولی قرائنی داریم که درباره انبیای دیگری من جمله لااقل حضرت سلیمان ایشون هم این مقام را داشتن، کما این که مقام حکومت و سلطنت هم برای از بعضی از انبیا ثابت بوده که باز نمونهش همین حضرت داوود و حضرت سلیمان و بعضی دیگه از انبیا بود. آیا مقام حکومتی که انبیا داشتن مساوی بوده با مقام نبوتشون از نظر مصداق؟ یعنی هر نبیی حکومت داشته قضاوت مقام قضاوت هم داشته یا نه؟ دلیلی بر این تساوی نداره. شاید بشه استفاده کرد که هر کس مقام رسالت داشته اون مقام حکومت هم داشته، خواه عملا به حکومت رسیده باشه یا نرسیده باشه. و اون از این آیه استفاده بکنیم که و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ رسولی را نفرستادیم مگر اینکه به طور مطلق مورد اطاعت قرار بگیره. اطاعت عام است، چه اطاعت احکامی که از طرف خدا بیاره، اطاعت شریعت، و چه اطاعت در احکام حکومتی و ولایتی. شاید از این آیه بشه استظهار کرد، باز هم یک استظهاره، ولی به طور اجمال میتونیم به صورت قضیه موجب جزئیه بگیم بعضی از انبیا دارای حکومت الهی بودند، یعنی از طرف خدا بر مردم واجب بوده که اوامر حکومتی و ولایتی اونها رو بپذیرند. و حسب این استظهار نسبت به همه رسول ثابت است، اما نسبت به سایر انبیا دلیل قطعی نداریم. اگر دلیل قطعی پیدا بشه بر سر و چشم، و الا ساکتیم نمیده. این هم یکی از خصوصیاتی که از درباره انبیا است. در این حول و حوش سوالاتی مطرح میشه که باز هم جوابهای قطعی نداریم، ولی خب توجه به این مسائل خوبه و خواهیم حوصله داشته باشن تحقیقاتی در این زمینه از آیات و روایات انجام بدن جا داریم. نه الغای شبهه نیست، سوال هست. نه نه به جایی بر نمیخوریم. حالا عرض که می کنم معلوم میشه. آیا انبیا فقط مبعوث به انسان ها بودن یا نبوت و رسالتشون شامل جن هم می شده؟ سوالیست، سوال علمیست، مورد حاجت نیست. حالا ما در بین مظاهران جنی کسی وجود نداره، اما یه سوال علمیست، آیا نبوت اونا شامل جنی ها می شده؟ از قرآن کریم استفاده میشه که بعضی از جنیان بودند که به انبیا ایمان آوردند و ایمانشون هم مقبول بود.
از جمله به حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام و پیغمبر اسلام صلی الله علیه و علیه وسلم. این اندازه از قرآن استفاده میشه. انا سمعنا قرآنن، حالا آیش یادم نیست، حافظه من ضعیفه، بر نزل میفهمد بعد از کتاب موسی نازل شده، از اون آیه تصوره احقاف ظاهره. بله، اون که اول سوره جنه، نه در سوره احقاف هست که ما عده‌ای از جنیان را به طرف تو فرستادیم تا اینکه قرآن را شنیدند و بعد برگشتند به طرف قومشون و به مردم گفتند، یعنی به جنیان گفتند که انا سمعنا قرآنا انزل من بعد موسی، ظاهرا اینجوری باشه، یا کتابا انزل من بعد موسی. معلوم میشه که کتاب حضرت موسی را قبول داشتن، میدونستن نبوت ایشون را، ایمان داشتن، و بعد دیگه گویا از نبوت حضرت عیسی خبر نداشتن و بعد از تورات فقط شنیده بودن که قرآن نازل شده. شاید اونا هم یه پیغمبری داشتن، چه میدونیم. بله بله، اتفاقا چشم منده هم درست نمیبینه. آقا و اذ صرف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الی قومهم منذرین. ما یه عده از جنیان را گردوندیم به طرف تو، که در روایت داره از راهشون راه گم کردند، در کجا رسیدن؟ به اون جایی که الان مسجد جن هست در مکه. اینا را ما فرستادیم که قرآن را بشنون. فلما حضروه، رسیدن اونجا که پیغمبر اکرم مشغول تلاوت قرآن بودن، صدای قرآن را که شنیدن به همدیگه گفتن گوش بدید، درست بشنویم. اینجا فلما حضروه قالوا انصتوا، درست دقت کردند و اون قرآن را شنیدن. فلما قضیه ولو الی قومهم منذرین، قرآن را شنیدند و حقانیتش را فهمیدند و ایمان آوردند و برگشتند به طرف قومشون تا دیگران را هدایت کنند. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدی یهدی الی الحق و الى طریق مستقیم یا قومنا عجیب و داعی الله تا آخر آیه. اگر می دونستم قاعدش بود بگم این بعد عیسی ظهور، البته ما نمی خواهم بگیم محال است، اما ظاهرش اینه که اینکه بگم بعد از کتاب موسی نازل شده، اگر ایمان به کتاب عیسی داشتن می گفتن بعد از عیسی نازل شده. این اندازه رو میشه استفاده کرد که جنی ها یهودی دارن، مسلمان هم دارن، اما تابع شرایع دیگه نمیدونیم. اگر جایی، البته این آیه هم باز نفی نمی کنه یه عده دیگری هم باشن تابع شرایط عیسی باشن. این جنیانی که اونجا بودن، اینها کسانی بودن که ایمان به کتاب موسی داشتن و بعد به قرآن کریم ایمان آوردن. حالا آیا جنیان دیگری هستن در یه جای دیگری که ایمان به کتاب حضرت عیسی هم داشته باشند یا نه، نمیتونیم. اگر ثابت بشه، دلیلی داشته باشیم، میپذیریم و الا سکوت میکنیم. این اندازه اجمالا استفاده میشه. اولا جن مخلوقی است مکلف مثل انسان، مؤمن دارن، کافر دارن، انا من المؤمنون و من القاسطون، و در بین شرایع ایمانشون به پیغمبران انسی صحیح هست، میتونند به پیغمبر انسی ایمان بیاره و آوردن، و در میان شرایع آسمانی این دو شریعت مسلمن در بین جنیان هست، اما سایر شرایع نمیدونیم.
بله البته اگر پای استظهار در کار بیاد و برهان نخواسته باشید شما برهان قطعی، اینا استظهار قابل استظهاره. اینا اولا دایی نداشتن برای انکار، خب همین که دیدن کتاب کسی هم چیزی بهشون نگفت، فلان ما قد حضروها قالوا انست، همین خوب گوش دادن و فهمیدن کتاب خداست و بعد رفتن خودشون شدن مبلغ. اگر اینادی داشتن خب به کتاب پیغمبر اسلام هم ایمان نمی‌آوردن، پیدا بود اینا اهل طالب حق بودن. و اگر کتاب عیسی هم شنیده بودن به اونم ایمان می‌آوردن. و ذکر حضرت موسی بدون ذکر حضرت عیسی هیچ وجهی نداره جز این که اینا خبر نداشتن و ایمان نداشتن. خب اونا که ما نگفتیم هر کس ایمان به حضرت موسی داره طالب حق است، اینا طالب حق بوده. و آخرش باز نکته را فراموش نکنید که از کردم اینا استظهاره، هیچ کدام از اینا یقین آور نیست. ضرورتی هم نداره که ما ایمان داشته باشیم به این که آیا جنی ها نصرانی هم دارن یا ندارن. این اندازه هم چون از قرآن استفاده میشه برای اساس این میشه سوالی طرح کرد قابل تحقیق، شاید آقایون برن تحقیق بکنن جواب قطعی پیدا بکنن، بنده جاهلم نمیدونم جوابش. باز مسائل دیگری حول اوش نبوت مطرح میشه که از آیات کریمه قرآن استفاده میشه تمام انبیا مصدق هم دیگه بودن، یعنی هیچ نبیه نبوده که نبی دیگری را تکذیب بکنه. بنابراین اگر یک کسی در یک جایی پیدا شد یا شنیده شد که یک در جایی کسی بوده که سایر انبیا را تکذیب میکرده اما خودش هم ادعای نبوت داشته، میفهمی این نبی نبود. انبیا هیچ کدام همدیگر را تکذیب نمیکردن. این را عرض میکنم برای بحثهای تاریخی و مفیده، اگر ثابت بشه، البته اینا با ثبوتش از شواهد تاریخی هم مشکله، فرض کنید ثابت شد که در ایران یا در هند یک کسی بوده ادعای نبوت داشته و پیروانی داشته یا پیروانش هم حالا هستن، اما این حضرت ابراهیم را قبول نداشته مثلا، میفهمیم که این پیغمبر نبود. البته صرف این که نقل میشه اینا دلیل نمیشه، برای اینکه نقل هم میشه که این کتاب را گفته و اینکه این کتاب تحریف شده. الان یهودی ها تورات را از حضرت موسی نقل میکنن و اینکه میدونیم این کتاب حضرت موسی نیست، شواهدی داره که دروغ این کتاب از موسی نیست، تحریف شده است. نصارا قائل به تثلیثند و معتقدند که این را از حضرت عیسی دریافت کردند با اینکه میدونیم دروغه. این نقل هایی که تابع یک شریعتی از یک کسی، تابع یک پیغمبری از یک کسی میکنند، اینا دلیل نمیشه. فرض اگر ثابت شد کسی ادعای نبوت کرده بوده و بعضی از انبیای آسمانی را تکذیب میکرده، معلوم شه اونم نبی نبوده، انبیا هیچ کدوم هم دیگه را تکذیب نمیکنه. و از ویژگی های عام انبیا این است که برای رسالتشون مزدی از کسی نمیخواستن. این هم در آیات فراوانی داریم که صریحا میگفتن ما اسالکم علیه من اجر یا این اجر لا علی الله و امثال اینها که در قرآن کریم است. این هم از ویژگی های همه انبیا بود. سوال دیگری مطرح میشه که خب وقتی این انبیا با این معجزات و این شواهد می آمدن و این همه فداکاری می کردن برای هدایت مردم، چرا مردم زیر بار نمی رفتن؟ خدای متعال بهترین بندگانش رو برای هدایت مردم می فرستن، اونها هم بهترین فداکاری ها رو می کردن، هیچ کوتاهی در رفتارشون، تعلیمشون، تربیتشون نداشتن، چطور اینا مردم ایمان نمی آوردن؟ گاهی تو ذهن بعضی افرادی که ایمانشون ضعیف هست ممکنه بیاد که انبیا بلد نبودن چجور مردم را دعوت بکنن، سیاست نداشتن مثلا، یا درباره ائمه معصومین، افرادی که دور از فرهنگ اسلامی و شیعی هستن ممکنه همچین مطالبی به ذهنشون بیاد. مثلا بگن در این زمان یک کسی که نه پیغمبر است نه امام، این چنین مردم را دعوت کرد به اسلام و مردم پذیرفتند و جانشون رو فدای او میکنند. چطور انبیا نتونستن یه همچون حکومتی را پدید بیارن، این همه پیرو پیدا بکنن؟ سالها زحمت میکشتن یه چند نفری آیا بهشون ایمان بیارن یا نیارن. اینها مال جهالتی، ولی به هر حال این سوال هست که چرا مردم به انبیا ایمان نمی بودن، دردشون چی بود؟ البته این را میشه از بحث‌های تاریخی و اینها شواهدی پیدا کرد، ولی ما میتونیم از قرآن کریم جوابی برای این سوال بدیم، جوابهایی برای این سوال به دست بیاریم که انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.